بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. تفصیلی مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در ما نحن فیه در استصحاب عدم ازلی قائل شدن که ایشون بین مقسم و مقارن فرق قائل شدند. وصف مقسم و مقارن که دیروز معناشو عرض کردیم و فرقی که ایشون قائل شدن بین این دوتا اجمالا عرض کردیم، چون برخی از معاصرین به ایشون اشکال کردند اجمالا باز فرقی که ایشون گذاشتند خیلی سریع عرض می کنم، ولو اینکه شاید به نظر شریف برخی از دوستان تکرار باشه، ولی بعضی تکرارها یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست. فرقی که در بین مقسم و مقارن مرحوم نائینی قائل شدند این هست که شون فرمودند ما دو نوع قید داریم، قید مقسم و قید مقارن. خلاصه فرقش این شد که قید اگر وصف بر موضوع باشه، ذاتن قائم به موضوع باشه، یا عرضی باشه در این حال وصف موضوع باشه، عملا این موضوع موصوف به قید میشه. حالا یه دفعه وجودن قید وجود داره، یه دفعه قید وجود نداره، عدمن مثل مرعه، مرعه قرشیه وجود صفت قرشیه، مرعه غیر قرشیه عدم قرشیه. عملا مرعه را که موضوع هست، المرعه تو تحیز و الى خمسین عام، این مرعه که موضوع حکم قرار گرفته منقسم میشه به دو قسم، قرشیه و غیر قرشیه. قرشیه تا 60 سال حمره به اصطلاح حیضیه میبینه، ولی غیر قرشیه تا 50 سال. خب اگر شناخته شده باشن این قرشیه است، اون غیر قرشیه است، موضوع معلومه، حکمش هم معلومه. مشکل اونجاست که المرأة المرددة الغیر المعلومه بین کونها قرشیتن ام غیر قرشیه، اینجا چکار کنیم؟ در بین این 10 سال، بین 50 تا 60 سال حمره‌ای که اون ببینه، آیا حمل بکنیم به قرشیه بودن بگیم حیزه، یا غیر قرشیه بگیم استحاضه است؟ این است که اگر قید این سنین باشه که وجودن و عدمن موضوع را به دو قسم تقسیم میکنه، قیامن ذاتیان قرشیه و غیر قرشیه بودن، یا قیام عرضی مثل این که عالم عادل باشه یا فاسق باشه، تقسیم میکنه به دو قسم. خب اینجا موصوف وقتی به دو قسم منقسم شد، شما در اون فرد مردد حالت سابقه نداره که متیقن و مشکوک داشته باشه، چون این موصوف متعلق یقین واقع نشده، چون مرعه مردد بین قرشیه و غیر قرشیه است. بنابراین مرعه یا متولد میشه قرشیتن یا متولد میشه غیر قرشیتن. مرئه مردده حالت سابقه متیقنه نداره، پس بنابراین ما اینجا یک قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نداریم، بلکه من اول الامر این مشکوکه هست. در نتیجه استصحاب عدم ازلی نمیتونیم داشته باشیم. این چنینه. ممکنه کسی بگه که خب چرا همون عدم گرشیه را ما استصحاب بکنیم؟ خب این عدم گرشیه موضوع میخواد. عدم گرشیه را ما باید به یک مرئه معینه اضافه بکنیم، بگیم این عدم گرشیه این خانم هست، عدم گرشیه درش هست، عدم گرشیه را اضافه بکنیم، باید به یک مرئه معینه، چه گرشیه بودن چه عدم گرشیه بودن، عدم گرشیه را شما بخواهد استصحاب بکنید باید یک مضافون الیهی داشته باشین. عدم گرشیه مرئه مردده چین حالت سابقه ای نداره. اما چرا اگر قید قیدی باشه که مقارن باشه، قیدی باشه که قائم به نفس باشه ذاتن، یا عرض باشه منتها قائم به موضوع قضیه نیست، خودش مستقله، مثل اون مثالی که گفتیم اکرم العالمه حین وجود زیدن یا عند مضی زیدن، عالم موضوع حکم اکرم العالمه، عند وجود زید یا عند مضی زید، این عند وجود زید یا عند مضی زید در کنار اکرم العالم هست، اما فقط حالت تقارن اتفاقی است بینشون. این چنین نیست که این عالم متصف بشه و موصوف بشه به عند وجود زید یا عند مضی زید، چون عند وجود زید یا عند مضی زید یه چیزی است مستقل، فقط با هم تقارن دارن. اینجاست که فقط در حال در یک زمانی با هم اجتماع کردن. اینجاست که ما میتونیم اینجا استصحاب بکنیم عدم ازلی را، برای اینکه خود این عالم وجودش بالوجدان محرزه. حالا شک میکنیم آیا این اکرم العالم که گفت عند وجود زیدن بودن یا عند مضی زیدن بودن بوده یا نبوده، نمیدونیم و استصحاب میکنیم عدمش رو، در نتیجه حکم به موضوع ثابت میشه. ولذا مرحوم ناینی مثال شرعی متفرع کرد به این استصحاب عدم ازلی، در صورتی که قید مقسم نباشه، قید مقارن باشه، اگر عینی در دست یک انسانی که مالک نیست تلف شده، منتها شک میکنه آیا ید این انسانی که عین در دست او تلف شده و مالک نبوده، آیا یدش ید امانی بوده تا ضامن نباشه یا ید زمانی بوده تا ضامن باشه؟ ولی مشهور اینجا گفتن که بله، اینجا که این فرش دست آقای زید تلف شده و میدانیم آقای زید مالک این فرش نیست، آیا ضامنه یا ضامن نیست رو نمیدونیم، آیا یدش ید امانیه یا یدش ید زمانیه. اینجا مشهور میل فرمودن به این که تمایل کردن و فتوا دادن به ضامن بودن آقای زید. چرا؟ از استصحاب عدم اذن مالک استفاده کردن، از عدم ازلی. چرا؟ چون این جزء عدم اذن مالک جزء مقارن استیلاء زید بر این فرشه، وصف نیست، یعنی وصف به اصطلاح مقسم نیست، مقارنه. ولذا استیلاء زید بر این فرش بالوجدان ثابته، عدم اذن مالک با اصل عدم ازلی ثابت میشه. در نتیجه ثابت میشه که این ید زید ید قادیه از قدوانی بوده. چرا؟ چون اذن مالک وصف بر استیلا نیست، بلکه عملا از به اسلام استیلا با اذن مالک گاهی اجتماع میکنن گاهی اجتماع نمیکنن. در نتیجه ما شک میکنیم آیا اذن مالک بوده یا نه. عدم ازلی میگه که خب یه زمانی این به اصطلاح مالک که نبوده، این مالک کسی دیگه هست، پس زمانی بوده که این آقا به اصطلاح اذن مالک و اذن تصرف را نداشته. الان که تحت یدش بوده آیا اذن مالک همراه بوده یا نه؟ استصحاب عدم ازلی میگه نه نبوده. وقتی که استصحاب کردیم عدم ازلی رو، عملا این ضامن بودنش و امانی نبودنیت به اصطلاح ثابت میشه. این بیان متینی هست که مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه به این تفصیل قائل شده. ولذا شما مرئه مردده بین قرشیه و غیر قرشیه نمیتونید استصحاب بکنید عدم قرشیه را. چرا؟ چون قرشیت و عدم قرشیت یک وصف مقسمه. حالت سابقه برای این مرئه مردده بین قرشیه و غیر قرشیه نمیتونید درست کنید استصحاب عدم قرشیه را، بگید که خب این قرشیه بودن که بلوزدان مرئه بودن که بلوزدان ثابت، این خانم مرئه هست رجل نیست، اون وقت عدم قرشیه را با عدم ازلی شما استصحاب بکنید مرئه عدم قرشیه ثابت بشه، در نتیجه غیر قرشی بودن ثابت بشه. نه نمیتونید اینو. چرا؟ چون قرشی و غیر قرشی بودن مضاف میخواد، یعنی یک مرئه معینه میخواد که قرشیه باشه یا غیر قرشیه باشه. این مرئه کلام برای ما مردد هست، یک حالت سابقه این چنینی نداره. در بعد به تولد یا این قرشیه بوده یا غیر قرشیه بوده، این چنینه. ولی در مسئله استیلاء آقای زید به این فرش، حالا که فرش تحت ید این آقا تلف شده، نمیدونیم امانی هست یا زمانی هست، استصحاب عدم اذن مالک کار را درست میکنه. در نتیجه مشهور فتوا میده به ضامن بودن این شخص. بیان مرحوم نائینی بیان خوبی هست. برخی از معاصرین اشکال کردن به مرحوم نائینی در قیود مقارنه، در قیود مقسمه، گفتن حرفش حرف بسیار متینی است، عدم ازلی اونجا نمیتونیم ما استصحاب بکنیم. اما در قیود مقارنه که مرحوم نائینی فرمود عدم ازلی قابل استصحابه، اشکال کردن که مرحوم نائینی یک اشتباه بزرگی اینجا کرده و اون که دو شیء مختلف را موضوع یک حکم قرار داده. دو شیء مختلفی که هیچ ارتباط بینشون نیست موضوع قرار داده، در حالی که ما اینو نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه وحدت حکم کشف میکنه از وحدت موضوع و وحدت موضوع در گرو این است که بین این دوتا جزء رابطه تنگاتنگ باشه، تا اون ارتباط تنگاتنگ این را یک موضوع واحد و مرکب درست بکنه برای حکم، صلاحیت داشته باشه، موضوع باشه برای یک حکم. بنابراین جزء دوم اگر وصف اول باشه، این موضوع میشه برای زمان که همون استیلایی است که موصوف به عدم اذن مالکه، و الا اگر دوتا شیء مختلف که فاقد وحدته و فاقد ربط و ارتباطه، نمیتونه موضوع یک حکم واحد باشه. یعنی به این معنا این استیلایی که آقای زید به این فرش داشته، این یک جزه. عدم اذن مالک جزء دومه، بالاخره بین این استیلای آقای زید و عدم اذن مالک باید یک ربطی، یک ارتباطی باشه تا این دوتا با هم به اصطلاح موضوع حکم قرار بگیرن. ولذا دوتا شیء مختلفی که فاقد وحدت و ارتباط باشه، شما چطور این رو موضوع حکم قرار میدید؟ نمیشه. اینکه این موضوع حکم قرار گرفته، بین اینا باید یک ارتباطی باشه. ارتباط نباشه نمیشه دو چیز ناهمگون و بی ارتباط موضوع یک حکم باشه. پس بنابراین باید این جزء ثانی وصف بر اولی باشه و موضوع برای زمان همون استیلایی که موصوف به عدم اذن باشه. این درست میکنه کار رو. پس بنابراین این شما این را به عنوان یک وصف مقارن نمیتونید اسم گذاری بکنید. این به اصطلاح یک وصف به معنای واقعی هست، نه وصف مقارن. چون وصف مقارن باشه اتفاقی که نه اینا با هم کنار هم قرار گرفتن، نمیشه دو شیئی که هیچ ارتباطی با هم ندارن کنار هم باشند، اون وقت موضوعی حکم باشن. این شدنی نیست. این اشکالیست بر مرحوم ناینی. خب پس چطور مشهور این را حکم به زمان کردن؟ ممکنه مشهور روایتی را به اصطلاح نصی را در اینجا دیدن، به طوری که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه معتقد به همین بوده که بالاخره اینجا نصی وجود داره، حکم به زمان شده. این کلام مرحوم ناینی بود و اشکالی که برخی از معاصرین به ایشون وارد کردن که بالاخره مرحوم ناینی که در قیود مقارنه اصل را جاری میدونه و در قیود مقسمه اصل را جاری نمیدونه، این اشتباه از این جهت که کنه مرحوم ناینی انکار میکنه لزوم وحدت در موضوع را، یعنی لازم نمیدونه که موضوع وحدت داشته باشه برای حکم، ولذا وحدت نداشته باشه مشکلی نیست. یک جزء را بلوجدان ما به اصطلاح احراز کردیم که خب این آقا مالک این فرش نیست، جزء دیگر را با اصل عدم، اصل عدم ازلی. منتها این حرف درست نیست، برای اینکه حکم و اراده‌ای که مولا میکنه حکم را صادر میکنه، این طلب میکنه که باید این دوتا جز یک شی باشن، وحدت داشته باشن، حداقل یک وحدت عرفی داشته باشن که تا موضوع باشن برای این حکم. این اشکالی است که برای به مرحوم ناینی برخی از معاصرین وارد فرمودن. آیا این ایراد بر مرحوم ناینی وارده؟ به نظر میاد نه، وارد نیست، برای اینکه در امور اعتباری جعل حکم و جعل موضوع در دست شارع هست، در دست معتبر هست، ولذا معتبر میتونه اعتبار بکنه که بین این دوتا جز من وحدت عرفی قائل هستم، وحدت عرفی قائل هستم. یعنی شخصی که مالی در دستش تلف شده، ما نمیدانیم اذن مالک بوده یا نبوده، با استصحاب عدم ازلی ما استیلاء بدون اذن مالک را درست میکنیم. چطور درست میکنیم؟ با جعل قانونگذار. معتبر چنین اعتباری میتونه بکنه؟ معتبر میتونه بگه بله شما هر وقت در دست آقای زید امر بکر ملک دیگری استیلا پیدا کرده و این ملک در دست او تلف شده، شک میکنید که آیا این اذن مالک بوده یا نبوده؟ اگر اذن مالک بوده باشه، این تلف زمان آور نیست، در دست او چیزا تلف شده. اذن مالک نبوده، این تلف زمان آوره. استثناء بعدم ازلی میگه که این تلف بدون اذن بوده، در نتیجه استیلا به اضافه عدم الاذن درست میشه، با اعتبار معتبر و اون وحدت مشکل رو مشکلش حل میشه. در دنیای اعتبار این مسئله خیلی مشکلش قابل حل. این نظر مرحوم آقای ناینی بود که تعرض شد و اشکالی که بهشون شده بود جواب دادیم. نظر دیگری هست اینجا، مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه تأیید میکنه بیان مرحوم آقای آخوند را که استصحاب عدم ازلی را حجت میدونه. اینجا استصحاب عدم ازلی را حجت میدونه. بیان مرحوم آقای خویی بیان دقیقی هست، انشاءالله در بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.